همراهان عزیز و دوست داشتنی برنامه هفت اقلیم، به ویژه اون بزرگوارانی که رویدادهای سینمایی رو خیلی جدی‌تر دنبال میکنن، قطعا میدانند یکی از مهمترین و اصلی‌ترین جشنواره‌هایی که چه در حوزه معرفی هنرمندان چه در قامت نگاه حرفه‌ای با تام و تمام معنای کلام با محوریت هنر سینما، چه در عرصه نگرش بین المللی برای یک رخداد سینمایی وقتی داریم صحبت میکنیم، نام جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایران عمیق و بلند میدرخشه. جشنواره‌ای که در نیمه های دهه 50 فعالیت و فعالیت خوش آغاز کرد و 41مین دوره این رخداد به تازگی فراخوان خودش رو اعلام کرده. قرار است هم با کارنامه 40 ساله و هم آنچه که در این گام قرار است با جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه همراه باشیم، افتخار همکلامی داشته باشیم با جناب آقای محمد صابری، مدیر محترم روابط عمومی 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران. عرض ادب و درود و احترام من رو پذیرا باشید جناب صابری، به هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
حالا با ادب خدمت شما قرار و مخاطبین برنامه هفت اقلیم، با افتخار در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست، بی نهایت سپاسگزارم. قطعا دوستان عزیز میدانید که گام 41 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از چکه های پایانی مهر 27 مهر ماه آغاز میشه و تا هفته نخست آبان ماه ادامه خواهد داشت. جناب صابری عزیز، قبل از اینکه به شکل متمرکز بر گام 41 استوار بشیم، من میخوام یک عیارسنجی از زاویه دید شما نسبت به 40 دوره کارنامه پیشین فیلم کوتاه ایران اشاره داشته باشم. من به سه مؤلفه که کاملا هم بهش اعتقاد دارم درباره این رخداد رویداد اشاره کردم. نگرش تکمیلی یا تعریضی بر عرایض من رو به زبان شما به روایت بنشینیم، در خدمت.
بسیار عالی. یک نکته جا کردمی، چون دوبار این عنوان رو به این صورت اعلام کردید، جشنواره فیلم کوتاه تهران درست است که حالا شما جشنواره فیلم کوتاه ایران خطاب کردید.
بله.
و این خودش یکی از ویژگی های جشنواره فیلم کوتاهه که مانند خیلی از جشنواره‌های رده الف دنیا از معدود رویدادهایی که با تمرکز بر نام شهر و محل برگزاری در حال استمرار برگزاری هست و 40 دوره برقرار بوده با همین عنوان. البته دوستان حرفه‌ای تر من مطلع هستند که جشنواره فیلم کوتاه تهران زادگاهش و خواستگاهش همون جشنواره فیلم فجر هست در سالهای 60-61. در دل همین رویداد بخش ویژه‌ای رو به فیلم‌های کوتاه و تجربه اختصاص میدادن و آرام آرام تونست علم استقلال خودش رو بلند بکنه و تبدیل به یک رویداد مستقل در حوزه سینما کوتاه بشه.
به تحقیق و... همین گونه است. بابت تذکارتون سپاسگزارم. اگر من به جای تهران از ایران استفاده کنم، بیشتر به اون رویکرد ملی این رخداد برمیگشت. مگر جشنواره فیلم ونیز، جشنواره فیلم برلین، اینها تمام جشنواره‌های بلند نامی هستند که با مرکزیت یک شهر هستند. بابت این تذکار سپاسگزار هستم و میشنویم روایت شما رو. جناب صابری عزیز،
عرض میکردم
میفرمایید
من اولین دوره هست که به عنوان مدیر روابط عمومی در خدمت دوستان و برگزار کنندگان این رویداد هستم و بالغ بر 13 سال به عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار سینمایی رصدگر رویدادها و فعالیت‌ها بودم. این تکه اول صحبتم رو خارج از موقعیت حقوقی که الان دارم و به عنوان یکی از دنبال کننده های این رویداد
خواهش میکنم.
به واقع یکی از رویدادهایی هستش که هم برای آنهایی که علاقه من به سینما به هر طرقی هستند میتونه خواستگاه اتفاقات و تجربیات بسیار جذابی باشه. خود من به عنوان خبرنگار تقریبا تلاشم رو میکردم که در هیچ دوره حضور در رویداد رو از دست ندم. از اون زیباتر این هستش که طیف گسترده ای از فیلمسازانی که امروز افتخارات مفاخر سینمای ایران در عرصه بلند هستند، زمانی گام های اولیه خودشون رو در همین رویداد برداشتند، زیر چتر سینمای جوان و مشخصا جشنواره فیلم کوتاه تجربه کردند، مشق کردند فیلمسازی رو و امروز تبدیل به آبروی سینمای بلند ایران در عرصه بین‌المللی هم شدند. اینها اتفاقاتی است که یک رویداد رو تبدیل میکنه به رویدادی که از دو جنبه کارکرد داشته در تمام 40 سال. یکی بحث کشف و پرورش استعدادها و تجرید اونها به جریان حرفه‌ای سینمای ایران بوده که به نظرم میاد در قیاس با رویدادهای مشابه خیلی درجه یک عمل کرده و این قضاوت هم قضاوت یک ژورنالیست سینمایی، نه الزاماً کسی که امروز مشغول به همکاری با انجمن هست. و نکته دومم این که تجربه های ناوی که برای مخاطبان خودش رقم میزنه، جنس مخاطبان جشنواره از جنس فیلم کوتاه تهران در قیاس به جنس مخاطبان عامتری که رویدادی مانند جشنواره فجر و فیلم کودک اصفهان رو رصد و دنبال میکنن، به لحاظ کیفی بسیار به فضای حرفه‌ای سینما، سینما دوستی و سینما بازی نزدیک‌تره و فراهم آوردن بستری برای که این جنس از مخاطبان پروپاگورس سینما و علاقمندان سینما که بخش عمده ایشون هم از دانش آموزان و دانشجویان و هنرجویان عرصه هنر هستن فراهم بیاد، این هم یکی از امتیازاتیه که ویترین این رویداد رو از دو جنبه، هم از منظر فیلمسازان حاضر و هم از منظر مخاطبانش، تبدیل به رویداد یونیک و خاص کرده. اگر بخوام باز از اعتبارات و دستاوردهای این رویداد هم بگم که طبیعتاً مطلع هستید و دوستان حرفه‌ای من با خبرند که جشنواره فیلم کوتاه تهران یکی از معدود رویدادهای مورد تایید آکادمی اسکار در منطقه است. فیلم برگزیده در بخش جایزه ویژه این رویداد، جایزه بزرگ این رویداد، میتونه به طور مستقیم به جشن سالانه آکادمی راه پیدا بکنه و این اتفاق ویژه‌ایه که اگرچه 3-4 سال از رقم خوردن اون میگذره و جشنواره تهران رو تبدیل به یکی از رویدادهای مورد تمرکز در میان رویدادهای منطقه کرده، منتها حتما باید اون رو محصل استمرار فعالیت بالغ و 14 دهه‌ای همه دلسوزان سینما ایران بکنیم که گام به گام، آجر به آجر این بنا رو بالا آوردن و امروز شکر خدا به این اعتبار رسیدن.
خدا رو شکر، بسیارم عالی و سپاسگزارم از شما به ویژه بابت این تذکار یا روایت پایانی جملاتتون، یعنی جنس و جایگاه اعتباری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در قالب پذیرش اثر برگزیده یا ویژه آن برای مراسم اسکار. یک رفت و برگشتی اجازه میخوام جناب صابری داشته باشیم در گام دوم این گفتگو با محوریت رخداد 41 با شما هم کلام خواهم بود. سپاسگزارم.
چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پذیرای جهان خیال انگیز تو.
همراهان جان و دوست داشتنی هفت اقلیم رادیو فرهنگ، هفت اقلیمی که بر بلندای هنر هفتم سینما استواره، در حال گپ و گفت با جناب آقای محمد صابری، مدیر روابط عمومی 41 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران هستیم. فصل نخست گفتگومون رو بیشتر بر عیارسنجی کارنامه 40 ساله این رخداد استوار کردیم و حال قرار است که با محوریت گام 41 پیش برویم. جناب صابری عزیز، در قالب اهداف کلانی که برای جشنواره 41 در فراخوان ذکر شده، 8 مؤلفه آمده که 5 مؤلفش میتوانیم بگوییم که کاملا نگاهی کلان داره، یعنی مقوله عدالت فرهنگی، شناسایی و معرفی استعدادها رو شما پیشتر بهش ارجاع اشارت کردی، تقویت جایگاه فیلم کوتاه، کنشگری و دغدغه‌مندی جریان فیلم کوتاه و تقویت حس خودباوری، اینها مؤلفه‌ای است که با همه رخدادها و رویدادها میتونیم اون رو خطاقه. من با 3 بند پایانی قرار است با محوریت گام 41 شما رو خطاب قرار بدم. مسئله دانش افزایی فیلمسازان که خب تا 1 دهه اخیر به شدت از جریان سینمای کشورمان، تمامی دستاندرکاران، حتی مسئولان و زبان آنها شنیده شده، مقوله تقویت چرخه عرضه فیلم کوتاه که هنوز یکی از چشم اسفندیارهای حوزه فیلم کوتاه در زمینه اکران عمومی به شما میره و در نهایت گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه که شاید اصلی ترین پرسش من هست، چون شما وقتی به جنس مخاطبان فیلم کوتاه اشاره کردید، اونها رو قیاس کردید مثلا با جشنواره فیلم اصفهان یا جشنواره فیلم فرش که طیف عام‌تری هستن. اگر هنوز بعد از پشت سر گذاشتن 40 دوره و رسیدن به گام 41 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران رو ما بخوایم مخاطبانش رو مخاطبان خاص قرار بدیم، احساس میکنم که حداقل میتونیم با یک نگاه آسیب شناسانه به این مؤلفه نگاه کنیم که بعد از گذشت قریب به 41 سال از برگزاری این رخداد، ما هنوز هم مخاطبان فیلم کوتاه رو مخاطبانی خاص داریم قلمداد کنیم. من با این روی کرد نخست فرمایش شما رو داشته باشم، بعد به 2 مؤلفه دیگر اشاره میکنم.
من از انتها بگم، من تاکیدم روی کیفیت طیف مخاطبین حاضر در جشنواره فیلم کوتاه مطلقا به معنای تقابل یا مقابلت با کمیت نبود و مفتخرم به عنوان، باز میگم به عنوان خبرنگاری که سال هاست این رویداد رو رصد میکنم، به اطلاع شما برسونم که جشنواره فیلم کوتاه تهران همواره یکی از پرمخاطب ترین جشنواره های سینمایی بوده و در همین دوره های گذشته که حتی در قالب بلیط فروشی اقدام به میزبانی از مخاطبان می کرده، شاهد به تواتر سانس های ویژه به ویژه در بخش فیلم های داستانی بوده و هستیم و از این منظر اتفاقات خوبی درباره ارتباط با مخاطب عام هم رقم خورده. من حالا به نکاتی اشاره میکنم که این نکات البته باز دوباره خارج از جشنواره 41مه، چون ناگزیرم یک مقدار در مورد بستر عرضه فیلم کوتاه به صورت عام صحبت بکنم. طبق فعالیت هایی که انجمن سینما جوانان سالهای اخیر داشته، دو بستر ویژه برای اکران فیلم های کوتاه یا عرضه فیلم های کوتاه به تعبیر درست در فراهم اومده که یک بخش اون حسا مطلع هست در قالب اکران های بسته های ویژه در گروه هنر تجربه در حال رقم خوردنه که به مخاطبان حرفه‌ای تر این امکان رو میده که فیلم های مورد علاقه شون رو یا علاقمندیشون در زمینه سینما کوتاه رو بتونن در تاریکی سالن سینما دنبال بکنن.
بله.
که لذت خاص مخاطبان سینما دوست هست و همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم بسته تحت عنوان سیمرغ در حال اکران در گروه هنر تجربه است. بسته بسیار جذابیه و وجه تصمیم اون همین هستش که فیلم هایی هست که در دوره های متفاوت جشنواره فیلم فجر سیمرغ بهترین فیلم کوتاه رو دریافت کردن، یعنی میتونیم بگیم که یک گلچینی از برترین های سینمای کوتاه ایران در این بسته روی پرده است و علاقمندان میتونن متعهد بلیط برن به تماشای این آثار بشینن. همزمان به واسطه فرصت و بستری که در قالب پلتفرم های خانگی به وجود اومده، این تعامل هم در زمینه عرضه آثار هم در زمینه تبلیغ بهتر محصولات برای دسترسی به مخاطب صورت گرفته و فضا فراهم اومده که پلتفرم های خانگی هم بخش های ویژه‌ای رو به سینمای کوتاه اختصاص دادن و برترین محصولات معمولا در قالب اونها عرضه میشه، تبلیغات متناسب هم صورت میگیره و اطلاع رسانی خوب هم باعث میشه که مخاطب از اون بستر هم امکان دسترسی داشته باشه. برخی از آثار به صورت اکران آنلاین روی پلتفرم ها میرن، یعنی یک فرآیند بلیط فروشی انجام میشه و میتونن در یک تایم مشخصی فیلم رو تماشا بکنن.
بله.
برخی از آثار هم جنبه آرشیوی دارن، یعنی در حال تامین هستن، پلتفرم ها خریداری میکنن حقوق آثار رو و در آرشیو فیلم کوتاه خودشون قرار میدن که به نظرم میاد برای علاقمندان سینما میتونه جذابیت خودش رو داشته باشه. من اما اگر بخوام زمان رو از دست ندم و یک صحبتی هم در مورد جشنواره 41 داشته باشیم،
بفرمایید در خدمتتم.
حتما مطلع دوستان سینما دوست که جشنواره 41 فروردین ماه امسال فراخوانش منتشر شد و الانی که با هم صحبت میکنیم طبیعتاً با توجه به اینکه در آستانه برگزاری میتونیم بگیم هستیم، بازه ارسال و بررسی آثار به پایان رسیده، آمار بخش ملی منتشر شده، در بخش بین‌المللی هم آمار به زودی اطلاع رسانی خواهد شد که شاهد استقبال ویژه در هر دو بخش بودیم. نکات رو به صورت مجزا و گزارش‌های خبری اطلاع رسانی کردیم که هم در زمینه بخش ملی هم در زمینه بخش بین‌الملل اتفاقات خوبی رو شاهد هستیم از منظر ارسال فیلم و تقاضای حضور از طرف فیلمسازان و این اتفاق مبارکی است. نکته مهمی که در فراخوان مورد تاکید قرار گرفته و ما در پیشانی سیاست هامون در سالهای اخیر بوده، در کنار رویکرد بومیگرایی در ژانر که شعار محوری جشنواره در دو دور اخیر بوده و امسال هم پیگیری خواهد شد، این هستش که قفلت نسبت به مقوله ژانر در سینمای ایران که طبیعتاً در عرصه سینمای بلند هم شما بهتر از من آگاهید که منتقدان و صاحب نظران زیاد درباره آسیب شناسی صحبت کردن.
درست.
سیاستی بنا گذاشته شد که در سینمای کوتاه بتونیم آزمون و خطا برای ژانرهای مختلف رو بحثش رو فراهم بیاریم. به این جهت شعار جشنواره شد و تلاش شده که ویترین جشنواره در دوره‌های 39 و 40 به صورت ویژه تر میزبان فیلم های در ژانر باشن. این رویکرد رو در جشنواره 41 هم دنبال خواهیم کرد با این ارزش افزوده ویژه که به عنصر خیال با شعار پذیرای جهان خیال انگیز تو تلاش کردیم که عنصر خیال رو هم که یکی دیگر از مفقوده های سینما ایران در سالهای اخیر بوده مورد تأکید و
کاملا همین گونه است. اتفاقا حالا عزیزانی که برنامه هفت اقلیم رو به عنوان مخاطبان پرپاقرص پیگیری میکنند قطعا میدانند که ما همزمان با انتشار فراخوان گام 41 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران هم گفتگوهایی با عزیزان داشتیم و اصلا درباره این بله. گونه و مشخصاتی که در حقیقت یا بهتر بگم ویژگی هایی که در خود فراخوان بوده هم صحبت کردیم. حتما و قطعا در آستانه برگزاری و در طی ایام برگزاری این جشنواره هم باز هم درباره فیلم کوتاه تهران صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم جناب صابری بابت اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم قرار دادید.
بزرگوارید.
مانا باشید و برقرار. خدا نگهدار شما باشه. خیلی کوتاه این نکته رو عرض بکنم دوستان عزیز، قطعا توجه و تعمیق به مسئله زبان فارسی اولویت ویژه‌ای است که شبکه رادیو فرهنگ به شدت بهش پایبند هست، ولی اگر من می‌خواستم مدام میان فرمایشات جناب آقای صابری بیام شاید گفتگو به لکنت می‌افتاد. ایونت، رویداد، ژانر، گونه، مسئله‌ای به نام تایم، همان زمان قطعا شما در نظر بگیرید، و کامپکت، فشرده. این چهار واژه‌ای بود که حداقل از زبان جناب آقای صابری شاید معیارهای فارسیش شیرین‌تر و جذاب‌تر خواهد بود. همراه باشید با هفت اقلیم.
جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران.
همچنان همراه شما این با برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. غیر از ابراهیم حاتمی کیا که با فیلم تحسین شده چه در سال 1392 به گونه دفاع مقدس برگشت، و محمد علی باشا آهنگر که آثار قابل توجهی در این زمینه داره، دیگر فیلمسازهایی که در این دهه فیلمهای دفاع مقدسی ساختن به طور عمده جوانانی هستند که در دوره جنگ، کودکی یا نوجوانی رو پشت سر میگذاشتن. برخلاف دوره‌های پیش که مضمون سایه سنگینی بر فیلم‌های این گونه انداخته بود، در این سال‌ها آثار دفاع مقدس از شمایل بهتری برخوردار شدند و فیلم‌ها سینمایی‌تر شدند. شاخص‌ترین فیلمساز این دوره محمد حسین مهتویانی که با خلاقیت خودش موفق شد آثار جذاب و قابل تأملی در حوزه سینمای دفاع مقدس بسازه. ایستاده در قبار، ساخته سال 1394، شاید تنها فیلم داستانی باشه که صدای اون یا بر اساس اصوات واقعیه یا گفتار متن اونو روایت میکنه. بهرام توکلی هم دیگر فیلمساز جوانیه که در این گونه دفاع مقدس رو آزموده و نتیجه خوبی هم گرفته. تنگه ابو قریب در سال 1396 اگرچه در صحنه آرایی جنگ نوعی اعوجاج داره، اما روایت خودشو بی لکنت بیان میکنه. 23 نفر ساخته مهدی جعفری در سال 1397 هم نوعی بازگشت به فیلمسازی دوران اوج این گونه است. افسون بر صحنه‌های جنگی فوق‌العاده، این فیلم بدون داشتن شخصیت محوری، داستانی واقعی اما دراماتیک و مقبول رو تعریف می‌کنه که بسیار دیدنی از کار در اومده.
من چی پرسیدم؟
شما پرسید چطوری اومدی جبه؟ من فقط پدر مادرم راضی نبودم. خود دعایم اومدم.
من کار ندارم چطوری اومدی. وقتی ازت پرسیدم میگی به زور آوردنم، فهمیدی؟
یعنی دروغ بگم؟
ها،
من نمیتونم دروغ بگم.
یعنی چی نمیتونم؟
تا دروغ نگفتم. دروغ گناه دار. درد بکن. آی آی بکن کنترل خدا. باش ما این رو برای چی زب بکنه. آی
دلیدی میخواد پدر مادر صدا تو رادیو میشنون؟ ها؟ پس هرچی من میگم بگو. اشکات پاک کن پسرم، دلت برام مادر تنگ شد ها؟ گفتی چند سالت بود؟ 9 سال؟
در
سگ تخمش سگ.
چرا میزنی؟
گفتم چند سالته؟
ما که نمیتونم یاد 10 سال ما.
چطور نمیتونی؟
آن تقصیر که ما نیست، خدا که طولو کرده.
شبیرم؟
ای بچه بیرون هم میرونی ما بزرگترین. ای بابت نمیش بیا یک کارت بسیجم.
من بزرگترم. چیه کارت بسیج نشونه من بدی؟ ده سالت میفهمی؟ با این قدر نفا؟ ده سالت نخمه سگ پدر سگ؟
مورو بردن یه پدر مادر اون صدا من تو رادیو بشنو ایده چی کاری میخواستن نگه مادرم چی کار میکنم
این اگه منو آزاد کردم من اسمم رو آزاد کنم را چی بگیم کار بچه کنه گرد نکشم
هیچ یعنی میخواه کتایی نخوری فخواه با دروم
حالا حقا زمکانه
ما چیشی پدر سک چی هست اونو میخواه
در خدمت یکی دیگه از اسرای اطفال ایرانی هستیم خودشو برامون معرفی میکنه محل اعزام و سنشه بومی میگه
اصلا میخوا بگم حرف کسی باورش میشه ما با این قدوه کرد با این صدا کلوفتن ها 11 سالم باشه
صدا تو برام من کلوف نیمکن
من بچم
نه پس من بچم
نه بابا این حرفا چیه شما آقای شما بزرگی
داری مسخره میکنی؟
نه به خدا نه آخه اصلا به این قدوه کرد علاوکلی میگم بچه
محسوازی ها چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم ان تنصر الله انصر
کن گفتم اس فامیلیت میگی با محل اعزامت
بسم الله الرحمن الرحیم ولی الله نری اعزامی از تهران
خبرته؟ اینه بس زمین اینجا جبه نیست
ده چی مثلا نیجه دیم ده نیجه دیم اون الواره منم آبرونم تکر حیثیتیم تکر ده آبرو غالماز بولمه خدا شاده همه منه گله
چی بود؟ یه بار بهت گفتم حواست کجا بود؟ میگی 12 سال ما به زور آوردنم جبهه تمام
به زور اومدم جبهه
ها
اگه بدونیم ما به چی مصیبتی اومدم من ترسی که فرمان قطار پیانم کنم تا خود اندیمش زیر صندلی قطار قایم شده بودم حال چجوری بگم من به زور آوردم
شدن؟ همین که گفتم 12 سال تو به زور آوردنه تمام
ما به خدا 18 سال من دختر عموم برام عقب هستم سال دیگه برام زمین سونم اصلا کی والن 12 سال زمینه
مسخره میکنی پوفیوز جاسم
خدا مسخره نمیکنه
یعنی این قول بیابونی 18 سالشه و تو ریغو هم 18 سال
چیکار کنم اون بزرگم من کوچکم من دروغی که ندارم به شما بگم با خدا 18 سالم من نامزد دارم
من حالت میکنم که نامزد داره
باش باش میگم هرچی خواستم میگم ولی 12 سال خیلی زوره مقد بزنه بگم 15 سال اگه تو دمون فهمیدم مسخره نکنم
من چونه میزنی الدن؟
هفت اقلیم پنج شنبه ها کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ خیلی متشکریم از همراهی و همدلی شما شنوندگان محترم با برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما. باز هم در هفته های آینده در کنار ما باشید. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید.
دوران بزن در رو گذشته. بزنید میخورید.
فقط دوست دارم خالی بزنی که مثل اون دفعا عشقشون دارد
وای اگر خامنه این حکم جهادم دهد از پش به هر جهر روان کشمه آبه گل نیز ولی شهر خورد حتن گلابه باید چه در این حادث تو بیخ شبت خد در سیب دهیم برت تاریخ شبت خد ای شب زدگان از صف خورشید بترسید از سایه خود نیز بترسید بترسید این راه چه بیره را دگر نیست بدانید آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد
گفت و
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم
شنونده بخش گفت و شنود هستید. شما دوستان و همراهان همیشگی، خدمت شما عرض بکنم که قراره یک رویداد علمی ارزشمند رو شاهد باشیم با عنوان 31مین کنگره علمی جامعه دندانسازان ایران. قراره در خصوص این رویداد در خدمت جای دکتر فرید هاشم نژاد باشم، رئیس محترم این رویداد و رئیس جامعه دندانسازان ایران. سلام عرض میکنم حضورتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. آرزم به خدمتتون که 31 دوره برگزاری به معنای 31 سال قدمت هستش و نشون دهنده این هستش که در بستر علوم پزشکی این رشته حرفی برای گفتن داره. از بزرگترین دستاوردهای این رشته در واقع حضور فارغ التحصیلان این رشته در بحث ساخت و تولید ملی هستش. یعنی من به ذرس قاطع به شما میگم که دانشجویان این رشته و فارغ التحصیلان این رشته که علاقمند به حضور در حوزه پژوهشی هستند، میبینیم که در ساختار ساخت و تولید مملکت و در ایجاد بستری که ما بتونیم به تولید ملی در زمینه‌های مختلف برسیم، اینو بی اقراق میگم، در بحث تولید ایمپلنت‌های دندانی، در بحث تولید دستگاه‌هایی که ما سال‌ها وابسته بودیم و اما میبینیم با حضور متخصصین این رشته باعث شدیم که تغییرات ساخت و تولیدمون به حدی برسه که یا در این کشور برای اولین بار بتونیم دسترسی پیدا کنیم به محصولی مثل ایمپلنت و یا اینکه محصولاتی که ما در این زمینه داریم تولید میکنیم در همین حال حاضر با مشاوره هایی که متخصصین رشته های ما به دستگاه های تولید کننده دارن ارائه میکنن، محصولات به حدی برسه که ما حداقل در حوزه خاورمیانه و کشورهای اطراف ما صادرات داریم در حال حاضر.
بفرمایید که متخصصین چطور الان تعداد متخصصین در این حوزه هم در دانشگاه به حد کفایت هستش؟
ببینید، بسیار سوال هوشمندانه ای هستش. ببینید، رشته پروتزهای دندانی با دندانپزشکی فرق داره. دندانپزشکی کشور در واقع متولی امر درمان هستن و در بالین کار میکنن، اما رشته پروتزهای دندانی به عنوان یک رشته که میان رشته ای قرار میگیره، هم در تیم درمان قرار میگیره به صورت غیر مستقیم و از طرفی هم درباره همون موضوع اول که در حوزه پژوهش، ساخت و تولید کار میکنن. اما درباره نکته ای که فرمودی، به شدت ما نیاز مبرم داریم به افزایش تعداد ظرفیت دانشجو. یعنی من از مجلس شورای اسلامی درخواست میکنم، کما اینکه در سالهای گذشته بحث افزایش ظرفیت در حوزه علوم پزشکی به خصوص دندان پزشکی رو داشتن، خواهش من این هستش که بازنگری کنن رشته ساخت پروتزهای دندانی رو در تعداد دانشجویان. ما 4 دانشکده بیشتر نداریم در کشور، در صورتی که 40 دانشکده دندان پزشکی داریم و از طرفی ما سالی قریب به 2000 دندان پزشک دانشجو میگیریم. فکر میکنید در رشته پروتزهای دندانی چقدر هستش؟ 90 نفر. یعنی توزیع دانشجو در سطح کشور در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان اگر نزدیک به 20 نفر باشه و یک دانشگاه سبزوار هم داریم که در همین حدود اگر بگیره نزدیک به 80 نفر 90 نفر ما دانشجو داریم که واقعا در سطح همین کشور ایران در تناسب با رشته دندانپزشکی اصلا نیست.
میخوام اشاره کنید به محورهای ویژه‌ای که در این دوره قرار توجه بشه.
ما با قرار دادن پنل‌های تخصصی در بحث اقتصاد و مدیریت این بست رو افزایش دادیم تا بتونیم تعامل بیشتری از نظر اصول مدیریتی و اصول سرمایه گذاری هم به همکاران خودمون آموزش بدیم و از طرف دیگه یکی از بزرگترین قسمت‌هایی که من به جرئت میتونم بگم در ایران به سرعت و به شدت رو به پیشرفت هستیم، حوزه هوش مصنوعی در علوم دندان پزشکی هستش، به خصوص در شاخه پروتزهای دندانی که ما یک پانل ویژه با موضوع هوش مصنوعی و AR در حوزه دندان پزشکی و لابراتوار پروتزهای دندانی در نظر گرفتیم که در اون هم از اساتید دانشگاه و فنی مهندسی شریف دعوت کردیم.
زمان برگزاری کنگره رو می‌فهمید؟
اول تا 4 آبان ماه 1403.
گفت و
شنود. از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم که بشنوید برنامه قند و فرزند رو.